الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين یک شنبه 17 مهر ماه قال علی علیه السلام العقل ينبوع الخير عقل سرچشمه خیره ولی خب باید علم داشته باشه بدون علم نمیتونه عقل کاری بکنه البته یه بخشی از علم رو خودش داره به طبع داره ولیکن معلومات به طبع طبیعتا نسبت به معلومات مکتسب کمتر هستن مکتسب هی ازدیاد پیدا میکنه بنابراین علم میخواد فرمود العلم اصل کل خیره این اصلش هم علمه دیگه آدم وقتی علم داشته باشه وقت عقل میتونه حکم بکنه اگر علم نداشته باشه نمیتونه حکم بکنه
خودش مولد علم
نه در با نه ینبع خیره
خب بعد العلم اصل کل خیره
آره
خود علم اصل خیره
آره
اصل خودش مولد علم
همتون نتیجه این دوتا این نیست که عقل مولد علم است ها این میگه عقل سرچشمه است علم اصله خب وقتی این اصل بودنش نسبت به خیر چطوریه به قرینه اون روایتی که فرمود العلم مصباح العقل میگیم یا این که عقل به وسیله علمه که میتونه خیر را تولید بکنه اگه بخواد خیر بگه چی خیره چی شره به کمک این علمه چه کار میکنه میفهمه که چی خیر چیه عقل مدرک خیره با ترتیب اون مدرک علم با ترتیب اون علم ها هم به علم جدید میرسه اینو ما تو اینقدر تو منطق داریم دیگه یعنی عقل مدرک حقایق است که علم به دست میاد از ترتیب علوم هم علم جدید به دست میاد یه کاری که عقل انجام میده حالا اگر بخواد حکم بکنه به چیزی طبیعتا باید یه انکشافی براش حاصل بشه تا بتونه حکم بکنه نسبت به اذا اراد الله به عبد خیرن اذا اراد الله به عبد خیرن منحه عقلا قویما اگه خدا برای یک عبدی خیر بخواد خب بهش سرچشمه خیر رو میده دیگه سرچشمه خیر رو بهش داد وقت دیگه این چی میتونه هی به خیرات برسه به خیرات برسه و اینها برسه دیگه اذا اراد الله و عبد خیرن فقهه چی؟ فدین دیگه این تفقه میشه نافع ترین علم دیگه چون علم در کلام فهم کلام الهیه میشه نافع ترین علم دیگه الحکمتو المعرفتو و تفقه فدین فمن فقه منکم فی دینهی فهوه چی؟ حکیمون فهوه حکیمون حکمت معرفت و تفقه در دین است هر کس که تفقه کند در دینش میشه حکیم این وقت این حکمت میشه معیار خیر دیگه و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا هر کسی که حکمت خدا بهش داد بهش خیر کثیری داده است دیگه حکمت بهش داد یعنی نافع ترین معرفتی که بتونه خیرات را تشخیص بده یعنی ینبع الخیری که بتونه با او هی به خیرات برسه هی به خیرات برسه هی به خوبی ها برسه این اگه خدا بهش بده دیگه حکمت خدای متعال بده خیر کثیر داده خب طبیعتا هر علمی که نافع باشه دیگه نافع در خیر باشه به مناسبت و حکم و موضوع این العلم اصل کل خیر من پیدا نکردم، ولی خب اصل اولین است که ما حملش کنیم به همون معانی لغویه و عرفیه، مگر اینکه یه چیزی اثبات بشه دیگه. ولیکن باشه هم این به مناسبت حکم موضوع معلوم میشه که این علم، یعنی هر علمی که نافع باشد در خیر دیگه، در تشخیص خیر، در تحریک به خیر، در امثال این چیزها دیگه، اینو به مناسبت اینجوری استظهار اینجوری ازش در میاد دیگه. خب عرض کنم که مرحوم علامه بر اساس یه مقدمه‌ای فلسفه را تعریف کردند و ضرورتش رو اثبات کردند. بعد از اون یه نتایجی رو گرفتن که ما به بعضی از اون نتایج اشاره کردیم. نتایج بحث ما بعد از اینکه این بحث رو مطرح کردیم به ارکان فلسفه اشاره کردیم، گفتیم که موضوعش رو گفتیم و مسائلش رو گفتیم و غایتش رو گفتیم. بعد از اون برپایه این غایت منافع مترتب بر غایت رو گفتیم. گفتیم منافع مترتب بر غایت فلسفه کلام فلسفیه، عرفان فلسفیه، تفسیر فلسفیه و امتداد فلسفیه. اینا منافعی هستن که بر فلسفه مترتب میشن. پس اون مطلب اول که دو جلسه قبل درباره صحبت کردیم، ارکان فلسفه رو گفتیم، بعدش هم فواید مترتب بر همون غایتش رو گفتیم. سه، مرحوم علامه می‌فرمایند که با این توضیحی که دادیم مشخص میشه که فلسفه اعم العلومه، چون موضوعش اعم الموضوعاته. این که فلسفه اعم العلومه نسبت به هندسه کل علوم یک کارکردی داره. اولین کارکردش این است که موضوعات علوم دیگر را اثبات میکند. در کجا؟ در مباحث تقسیمیش. وقتی شروع میکنه به تقسیمات، با هر تقسیمش موضوع یک علمی رو تولید میکنه، تقسیم میکنه. مثلا میاد درباره انهای وجودات صحبت میکنه، میگه وجود یا مجرد است یا مادی، ماده رو میسپاره دست طبیعیات، میگه شما بفرما درباره این ماده صحبت کن. این طبیعیات هم شروع میکنه با تعین خاصی که به این ماده میده شروع میکنه بحث کردن و طبیعیات رو درست میکنه و میشه کل علمش دیگه. به همین کیفیت شروع میکنه به تقسیمات مختلف، با تقسیمات مختلفش موضوعات و علوم مختلف رو درست میکنه و میسپاره به دست علومی که از اون حیثیت خاص بیان دربارش صحبت بکنن. باز هم تاکید میکنیم برهان شفا رو بخونید، اینا ضابطه های خیلی خوبی کار کردن، منطقدان های ما کار کردن، ولی متاسفانه ما شکاف نسلی پیدا کردیم با علمای پیشین، چون علمای پیشین قشنگ این بحثا رو که کار کردن همینجوری امتداد پیدا کرد. بعد الان ما یه دفعه دیگه نه برهان شفا میخونیم، اینا رو که نمیخونیم بعض از وقتا اصلا در تفاهم هم یه شکاف تفاهمی پیدا میکنیم ما هم دیگه. بنابراین یعنی این نسل نسبت به نسل‌های قبل و بحثایی که مطرح کردن. بنابراین برهان شفا رو بخونید، اونجا خیلی قشنگ ضابطه‌ها توضیح داده شده، آدم متوجه میشه که وقتی میگیم یه علمی اعم العلوم است بعد چه کار کردی داره تولید میکند موضوعات رو، معناش چی است. خب پس یکی از نتایج اعم العلوم بوده این است که با مباحث تقسیمیش میاد موضوعات و علوم دیگر رو بحث میکنه. مثلا در برهان شفا بحث کرده که اگر بگی کل موجودن اما انسانون و اما بقرون و اما غنمون و اما فلان، این مسئله فلسفیه. اما اگه بگه الانسان ما هو انسان کذا و کذا و کذا، این دیگه فلسفه نیست. لذا اثبات موضوعات علوم بر موجود این هنوز تو مرز فلسفه هست، ولی اثبات عوارض ذاتیه موضوعات با تعین ماهویش دیگه از فلسفه میره بیرون دیگه. لذا فلسفه موضوعات علوم را اثبات میکنن. بعد از اینکه اثباتش کرد دیگه درباره عوارض ذاتی و موضوع دیگه بحث نمیکنه، اون نسبت به علوم جزئی اصطلاح ازش تعبیر میکنن به علوم جزئی. همینجا هم عرض بکنم متوجه شدید که جزئی در اینجاها در مقابل اون جزئی منطقی که در مقابل کلی قرار گرفته نیست. همچنانی که علاوه وجه این کلی که اینجا داریم مطرح میکنیم با کلی که در منطق در مقابل جزئی هست نیست. اینجا در بحث اجزاء العلوم، اجزاء العلوم وقتی میگیم علم کلی یعنی علمی که درباره تعینات ماهوی خاصی سخن نمیگوید، وقتی که میگیم علم جزئی یعنی علمی که درباره یک تعین ماهوی خاصی سخن میگوید. پس اصلا ربطی به کلی جزئی که در اصطلاح منطقیه نداره. اینم اصطلاح منطقه، ولی اصطلاحی که در بحث اجزاء العلوم است، نه اصطلاحی که در ایساقوجی و کلیات خمس اونجا مطرح شد. این اصطلاحش مربوط به بحث اجزاء العلومه. خب وقتی که فلسفه عام العلوم باشه، فلسفه عام العلوم است. یک، چون موضوع آن عام چه موضوعات هست. دو، لذا تولید می کند موضوعات علوم جزئی را. این جزئی منظور ماهویه. سه، یه کار دیگه ای که انجام میده و مرحوم علامه طباطبایی دیگه بهش نپرداخته چون محل بحثش دیگه نبوده، تو اجزاء العلوم منطق بهش میپردازن، این است که قوانین حاکم بر قوانین علوم دیگر رو هم تبیین میکند. یعنی به شما میگه اصل علیت، شما اصل علیت که مبتنی بر بدیهیات اولیه است به شما میده دیگه. شما در علوم جزئی، در بحث طبیعیات، در بحث اخلاق، در بحث ریاضیات، در شاخه‌های مختلفش اگر یه حرفی بزنی که ناقض اصل علیت باشه، میگه این حرف حتما در یه جایش اشتباه کردی تو، مگر اینکه اون حرفی که بزنی توی بدیهیاتی که مبنای این اصل علیت باشن بخوای تشکیک بکنی. بله اگر از مسیر تشکیک در بدیهیات باشه، اینجاها علم پسینی میتونه تأثیر بگذارد در این اصولی که مبتنی بر بدیهیات هستن. اما اگر نه، از مسیر تأثیرگذاری در بدیهیاتش نباشه، میگه مثلا اینجاها یه موجودی که توقف بر غیر دارد تحقق پیدا کرده است بدون اینکه غیری داشته باشد، میگه این نمیشه. میگه ما تجربه کردیم شد. میگه خب تو تجربت حتما یه جای اشتباه کردی، نمیشه که آخه موجودی که توقف بر غیر داشته باشد غیر نداشته باشد، این که برخلاف توقف بر غیر میشه. درست شد؟ لذا این گزاره تحلیلا باطله. اصلا کاری نداریم به این که شما با تجربه اثباتش بکنی یا اثباتش نکنی، این گزاره اساسا تحلیلا باطل است دیگه. پس شما اگر یه جایی متوقفون علیهش را ندیدی، فقط میتونی بگی من یه موجود دیدم که ذاتش ذات متوقف بر غیر است ولی متوقفون علیهش را ندیدم. میگیم بله، شما میتونی در علوم تجربی همچه حرفی بزنی، ولی نمیشه بگی موجودی داریم متوقف بر غیر است ولی غیر ندارد. اینو دیگه نمیشه بگی، این تناقض در میاد. این بحثایی که الان در فیزیک کوانتوم مطرح شده است، مثل عدم قطعیت و نظریاتی که آیزنبرگ و دیگرانشون دادن و الان توی کتابهاشون نقل شده، بعضن من با بعضی از اساتیدی که مثلا دکترای فیزیک کوانتوم بود نشستم ازش توضیح خواستم که این که شما میگید در بحث فیزیک ما الان اصل علیت را نفیش کردیم، دقیقا حرف حسابتون چیه؟ بعد گفت حرف حساب این است که در واقع ما میخوایم بگیم که اگر یک اتم حرکت کرد، دقیقا شما نمیتونی بگی الکترونش اینجاست یا اینجاست. گفتم خب این که دقیقا نمیتونی بگی الکترونش اینجاست یا اینجاست که دیگه نفی اصل علیت نمیشه که. باید بگی من نمیدونم علت این ساختاری که الان تحقق پیدا کرده است کجا قرار گرفته است یا چه چیزی هست. هر جا که بگی نمیدونم، فلسفه باید مشکلی نداره.
اما هر جایی که گفتیم میدونم واقعیت اینجوری است که برخلاف بدیهیات اولیه است، فلسفه میگه نمیشه شما این حرف رو بزنی که بگی برخلاف بدیهیات اولیه است. این خودش خود تناقض است و این خودش بطلان در درون خودمون گزارهه وجود دارد. پس وقتی میگیم فلسفه عام العلوم است، غیر از این که تولید میکند موضوعات را، چیکار میکند؟ تبیین میکند قواعد حاکم بر قوانین علوم جزئی را. خب اینم یه نتیجه‌ای که ما از این فلسفه عام العلوم گرفتیم. چهار، همه علوم، علوم جزئی توقف بر علم کلی دارن به خلاف عکس. ولی خب علم کلی دیگه توقف بر علوم ندارد دیگه، چون رتبهش سابق است. خب این که رتبهش سابق است، آیا هیچ احتیاجی به علوم دیگر ندارد؟ میگیم چرا؟ از زاویه‌های مختلفی ممکنه احتیاج به علوم دیگر داشته باشد. اینو ما تحت عنوان مبادی فلسفه درباره اینکه فلسفه در مبادیش توقف بر چی دارد، اینجاها درباره‌اش صحبت می‌کنیم. مرحوم علامه می‌فرماید که از حیث مبادی تصوری، یک، مبادی تصوری مثل تعریف موضوع فلسفه، مثل تعریف موضوعات مسائلش، مثل تعریف محمولات مسائلش. مرحوم علامه می‌فرماید که تعریف موضوع فلسفه هستیه و هستی از حیث تصور بیان به نفس است و بدیهی هست. مرحوم ملا صدرا مفصل نسبتاً درباره بداهتش صحبت کرده، گفته ببینید اساساً شما نمیتونید تعریف حقیقی برای موجود داشته باشید. چرا؟ چون تعریف حقیقی یعنی تعریفی که معرف برای معرف ثبوت پیدا کند و پس از اینکه ثبوت پیدا کرد تازه شما بفهمید او را، این میشه تعریف حقیقی. خب شما اگر بخوای معرف را بر این موجود ثبوتش بدید، خب باید چی؟ ثبوت را بایستی دانسته باشید تا بعد بتونید ثبوت بدید بر اون موضوع. خب وقتی که میخواید ثبوت بدید، معناش این است که قبل از اینکه این موضوع فلسفه که ثبوت و وجود هست را آشنا باهاش باشید، باید باهاش آشنا باشید تا بعد معرف را ثبوت بدید بر او، تا بعد بخواید این را چیکارش بکنید؟ تعریفش بکنید. پس معلوم میشه اساساً نمیشه تعریف کرد موجود رو. شما بعد از طریق مصادیق حضوری باهاش آشنا بشید. شما خودت رو میابی، احوالاتت رو میابی، یا با امور مختلف دیگه باهاش آشنا میشه. یه بچه ممکنه اسباب بازیش رو اینجا ببینه، برمیداره باهاش بازی میکنه، پرتابش میکنه، میذاره تو دهنش، فشارش میده، سفته. یه وقت هم هست اینجوریه وضعیت اسباب بازیش، نه صورت حاکی تو ذهنش داره، نه اینجوری میکنه بلندش میکنه، نه گازش میگیره فشار بهش میاد، هیچی هیچی. خب این یه بار اینجوری میبینه، یه بار دیگه اینجوری میبینه، یه بار دیگه اینجوری میبینه، یه بار دیگه اینجوری میبینه، چهار بار که اینجوری شد با مفهوم هست و نیست چی میشه؟ آشنا میشه دیگه. پس از طریق تعریف منطقی بهش نرسیده، از طریق مصادیقش انتزاع کرد این مفهوم را. لذا این مفهوم از طریق مصادیق حضوری یا بیرونش حاصل میشه، بدون اینکه از طریق تعریف منطقی حقیقتاً تعریفش حاصل شده باشد. تا بگیم مبدأ تصوری یعنی تعریف منطقی میخواهد، میگیم نه، تعریف منطقی نمیخواهد، آشنایی میخواهد. از طریق علم حضوری یا مصادیق خارجی آشنایی میخواد، اما آشناییش از طریق تعریف منطقی که شما تصوری از او نداشته باشید، پس از اینکه معرف را بر او ثبوت کردید سپس آشنا بشوید، نه، از این طریق نیست، از طریق مصادیق اینها برای شما حاصل میشه. پس در مبادی تصوری نسبت به موضوع علم فلسفه موضوع آن بیان به نفسه است، بیان به نفسه است، نه مبین به غیره. لکن یه نکته دیگه هم هست که اگه مرحوم علامه طباطبایی به اون هم اشاره میکرد خیلی خوب بود. و اون این که اساساً مبادی تصوری تو علم دیگه بحث نمیکنن. مرحوم علامه اینجا میخواست بگه که در این مبادی احتیاج به علوم دیگه نداره فلسفه. چرا؟ چون بیان به نفس است. میخوام اگه بیان به نفس نبود هم باز احتیاج نداشت. چون که مبادی تصوری هر علمی را در همون علم بحث میکنن، نه در علوم دیگه. شما در علم اصول دلیل، حجت، خبر واحد، خبر متعدد، همه چیز رو تو خود علم اصول تعریفش میکنید. تو نه، فاعل، مفعول، اینا تو خود علم تعریفش میکنید دیگه. اصلا اساساً مبادی تصوریه جاش توی علوم دیگه نیست، جاش تو همونه. چون مقدمه هستن برای اینکه شما بتونی استدلال بکنی این موارد رو. عرض بکنم بعد بفرمایید. پس در مبادی تصوریه بیان به نفسه هست. مرحوم علامه فرماید که نه جزء علم نیست.
بحث میشه. ولی وقتی ما گفتیم آقا مثلا موضوع فلسفه وجود چیزی که از عوارض وجود اینا صحبت میکنه، بحث مبادی تصوری که دیگه شام مشمول تعریف نمیشه. یعنی فلسفه موضوعاتش اگه بیان بحث کنیم، مبادی تصوری از موضوعات فلسفه خارجه.
آره.
مقدمه دخول در فلسفه.
بله دیگه. عرض کنم یعنی جز مسائلش نیست، ولیکن این که در این مسئله احتیاج به یک علم نداره، در هیچ علمی در این مسئله احتیاج به دیگر نداره، چون اصلا تعریف جز مسائل نیست که یک علم دیگه ای بخواد او رو اثباتش بکنه بعد به این علم بسپرتش. جز مبادی مسائله که مقدمه در هر علمی مقدمه مطرحش میکنن دیگه. بنابراین نمیخوام بگیم جز مسائل فلسفه است ها، نه، جز مسائل هیچ علمی نیست، جز مقدمات طرح مسائل که هست تو همون علم تعریفش میکنن و دیگه به اون جای دیگه نمیسپارنش. خب در تصدیق دو تصدیق، حالا اینجوری به نظم منطقی نوشتیمش، در مبادی تصدیقیه، مبادی تصدیقیه یعنی گزاره‌هایی که باید به اونها تصدیق داشته باشیم تا بعد بتونیم از ترتیبشون به یک نتیجه برسیم، بهش میگن مبادی تصدیقیه. این مبادی تصدیقیه یه دستشون اثبات موضوع علم که مبدأ تصدیقی کل علم است. شما اگر بخوای درباره یک علم صحبت بکنید، یه مبدأ تصدیقی مقدمه بر همه مبادی تصدیقی دارید و اون این که این موضوع هست. بعد از اینکه گفتی هست، حالا داری درباره عوارضش صحبت میکنی و یه مقدمات استدلال ها داره دیگه، مبادی استدلال های فلسفی. مرحوم علامه میگه در مبادی، در موضوع علم، این باز بیان به نفس است، بیان به نفسه است. این بیان به نفسه بودنش یه تعلیلی مرحوم علامه آورده، میگه لأن الموجودیت نفسه. خب یعنی چه لأن الموجودیت نفسه؟ این یه معناش این است که هستی هست، موجود موجود است، و حمل اولی این همانی است. وقتی این همانی باشد، حملش بر خودش میشه بیان به نفسه، چون خودش خودشه. این یه احتماله، ولیکن این احتمال ممکنه به درد ما در بحث فلسفه نخوره، چون موضوع فلسفه متن هستیه نه مفهوم هستیه. چون متن هستی است و نه مفهوم هستی، طبیعتاً ما باید بحث رو دیگه ببریم روی همون دیگه. ما هم باید بگیم که یه هستی هست که حالا میخوایم درباره احکامش صحبت بکنیم. این مفهوم هستیه یه مفهوم عام حاکیه از اونه که درباره مفهوم هم ما تو فلسفه نمیخوایم صحبت بکنیم، میخوایم درباره متنش صحبت بکنیم. مخفی نماناد که درباره متنش که میخوایم صحبت بکنیم، منظورمون از متن اعم از وجود عینی است. وجود عینی، وجود حدی، وجود شعنی، وجود نفس الامری، همه اینها تو موضوع فلسفه داخله. یعنی شما توی فلسفه درباره ثبوت بطلانی صحبت میکنی، ولی به اعتبار اینکه محکی این هسته نه مفهوم هسته، یعنی شما چی میگی؟ میگی آقای زید این جهان نیست، بعد میگی چطور نیست؟ میگیم بفرما. بعد میگی خب آخرم تو داری به چی اشاره میکنی؟ اشاره باید مشاره له داشته باشد، شما داری به چی اشاره میکنی؟ میگیم ببین ما از لحاظ فلسفی اینجوری تحلیلش میکنیم، میگیم عقل وقتی که حکم میکند به یک گزاره سالبه، بعد میاد برای اون سالبه یه ثبوتی لحاظ میکند تا بتونه بهش اشاره بکنه و دربارش صحبت بکنه. پس وقتی میگم اینا اومدم من چیکار کردم، عقل اومده یه ثبوتی را اعتبار کرده، ولی ارزش اون ثبوته به اندازه قضیه سالبه است، یعنی یه ثبوت هیچیهی، نه یه ثبوتی که یک ما به ازای عینی داشته باشد. بعد میاد به اون ثبوت اشاره میکند، بعد میگه به فرمان نیست، به فرمایی نیستش دیگه، این جهان نیستش دیگه. بعد فلسفه که درباره هستی صحبت میکنه، منظورش تمام این هستی هاست، یعنی هستی که عینی باشد، هستی که حدی باشد، هستی که شعنی باشد، هستی که بطلانی باشد، تمام اینها را فلسفه به ما انه و نحوه از ثبوت دارد درباره شکار میکنه، صحبت میکنه، از همون حیثیت واقعیت داریش هم صحبت میکنه. یعنی به شما میگه اگر این هستش هستی بطلانی هست، پس منشأیت اثری هم نیست، اگر این هستش هستی هیچی هست، پس یکی میاد دربارش همون چیزهایی که ناظر به نحوه هستیش هست برای شما تبیین میکنه و شما بر اساسش قواعد هستی رو دریافت میکنید و بر پایه اون مسیر زندگی و سرنوشت و اینها رو آدم بر دوش اون بار میکند. پس این که مرحوم علام فرموده لأن الموجودیت نفسهو، اگر منظور حمل اولی ذاتی باشد حرفشون درسته، ولی خیلی به محل بحث ما ارتباطی نداره. محل بحث ما گزاره مفهوم هستی، مفهوم هستی هست نیست، محل بحث ما متن هستیه، ثبوت تقرر واقعیت، این محل بحث ماست. احتمال داره منظور مرحوم علامه طباطبایی لأن الموجودیت نفسه این باشد که میخواد بگه نفس موضوع فلسفه که واقعیته به عرض تحلیلی موجودیت برش بار میشه. پس شما میخواید بگی واقعیت ثبوت دارد، واقعیت هست، این واقعیته که به علم وجدانی دریافت میشود، ثبوت عرض تحلیلیش است، پس برای حمل ثبوت بر او غیر از نفسش دیگه چیز دیگه احتیاج نداریم که او رو بخوای حد وسط قرار بدی، بعد بخوای موجودیت رو بر او بار بکنی. پس لأن الموجودیت نفس موضوع فلسفه، موضوع فلسفه هستیه. شما همین هستی که با علم وجدانی اثباتش کردی، ما به وجدان دریافت میکنیم هستی را، به علم حضوری خودمون اصل هستی را دریافتش میکنیم، بعد علاز تحلیلی موجودیت را برش شکار میکنی، برش بار میکنی، میگی این هستیه هست، ثبوت دارد، تقرر دارد، اصطلاحاً به اون چه که محمول قرار گرفته است بهش میگیم وجود محمولی، و به اون چیزی که موضوع قرار گرفته است بهش میگیم واقعیت هستی. حالا این واقعیت هستی به نحوه هستیش مرتبه از هستی پیدا میکند، حالا یا هستی عینی است، یا هستی حدی است، یا هستی شأنی است، یا هستی بطلانی است، هر کدوم از اینها که باشد به همون اندازه موجودیت دارد و به همون نحو موجودیت دارد، و اساساً ما بحث فلسفه را قرار دادیم برای اینکه این نحوه های هستی ها مشخص بشه که بعد به همون اندازه براش اعتبار قائل بشیم و به همون اندازه زندگی رو بر اون مترتب بکنیم. درست شد؟ خب پس من این دو جمله رو بنویسم که مطلب اینجا هم تکمیل بشه. حمل مفهوم وجود بر وجود حمل اولی ذاتی است. حمل مفهوم وجود بر وجود عینی وجدانی، که دیگه اون وجهش هم گفته باشیم دیگه، همونی که به علم حضوری دریافت شد و اصل هستی هست، این حمل مفهوم وجود بر وجود عینی وجدانی حمل تحلیلی است، لذا حد وسط چی؟ نمیخواهد. حد وسط دیگه نمیخواد. شما خود اصل عینیت را، ثبوت، تقرر، تحقق را که تصورش بکنی از توش بودن، تقرر و تحقق در میاد. به همین جهت میگیم لأن الموجودیت نفس موضوع فلسفه است دیگه. خود این موضوع فلسفه که وجود واقعیت تحققه، موجودیت از تحلیل همون در میاد دیگه، احتیاج به زیادتی ندارد که اون زیادت را بخوای حد وسط قرار بدهی. برابر این بیان است و احتیاج به اثبات ندارد. موضوعش تعریف در اثباتش یا در این تصورش ثبوت ببینید، مبین هست میشه همین حمله اولیه ذاتی دیگه. مبین این مفهومش مشخصه، مفهوم هستی مفهوم هستیه، میشه مبین دیگه. لذا مبینش از طریق حمل اولیه ذاتی است و دیگه احتیاج به زیادت نداره. اما اگر رفتی تو متن گفتی منظورم از وجود این مفهوم وجود نیست ها، محکیشه، همون واقعیت، همون واقعیتی که من به علم حضوری دریافتش کردم و اون واقعیت‌های خارجی رو با یک استدلال ارتکازی دریافت کردم، این مافل خارج رو دیگه. الان میخوای ثبوت برش بار کنی، اینجا دیگه میای چیکار می‌کنی؟ با یه عرض تحلیلی برش بال میکنین، چون دیگه بحث مفهومی نیست، رفت از مفهوم رفت بیرون دیگه، میره توی این چیز میکنم. پس وقت تو بحث مفهومی، وقت تو بحث موضوع بردی تو متن، موضوع که بردی تو متن دیگه اینجاها مفهوم میشه تحلیل اون متنه که بر اون متنه بارش میکنین. چون من صمیمه هست اثبات کردنش آره، البته اینجا میخوام بگیم احتیاج به اثبات ندارد دیگه، بیان به نفسه است و احتیاج به اثبات ندارد دیگه. اما این که محمول من صمیمه رو هیچ جا نمیشه اثباتش کرد، ممکنه این جای چیز داشته باشه، یعنی کلیتش رو نتونیم بگیم دیگه به صورت کلی. پس واقعیت ثبوت دارد یه گزاره بیانه، میگیم چرا؟ خب چون موجودت از خودش در میاد دیگه. اما هر جا که من صمیمه باشد همین جوری باشه، خب ممکنه این کلیتش احتیاج به یه اثباتی داشته باشد. خب اینم تا اینجاها. نه اینو نمیگیم ها، میگیم که اصل موضوعش رو به علم حضوری دریافت میکنیم. خب حالا میخوام در بستر یک قضیه موجود رو برش بار بکنیم، میگیم تحلیلیه دیگه، چون عرض تحلیلیشه دیگه. نه فعل جمله موضوع فلسفه است دیگه، اینا دیگه بقیهشون دیگه احتیاج به برهان دارن دیگه. موضوع فلسفه هستیه، درست؟ اصل هستی میگیم به علم وجدانی که دریافت میشه، بعد دیگه بقیهشون دیگه احتیاج به تقسیمات فلسفه داره. اینم یک مسئله. اما مبادی استدلال خوب دقت بکنید، این مبادی بر دو دسته هستن، یکی پیشینی هستن، پیشینی، یکی هم چی هستن؟ پسینی هستن دیگه. اونایشون که پیشینی هستن اونا مبتنی بر بدیهیات اولیه هستن و توقف بر هیچ علم دیگه ای ندارن، به خاطر اینکه بدیهی هستن، بدیهی دیگه خودش مسئله نیست که در یک علم دیگه ای بخواد اثبات بشه. مگر نه پسینی باشه، یعنی همون مسائل فلسفی که مبتنی بر اصول موضوعه باشد، بله اون در این مسائل احتیاج به علوم دیگر دارد و از علوم دیگر هم تأثیر میپذیرد. یعنی چه؟ یعنی اگر در اون دسته از مسائل فلسفی که بر دوش اصول موضوعه تجربی یه نتایج فلسفی گرفتن، اگر در علم تجربی اونا گرفتار بحران شد، اون نتایج فلسفی هم که گرفته شده است هم اونا هم چی؟ گرفتار تشکیک می شود. باطل نمیشه، گرفتار تشکیک میشه، چون بطلان مبادی مستلزم بطلان نتیجه نیست، مستلزم تشکیک در نتیجه میشه. مثل فرض کنید اثبات وجود خدا که یک کسی در اثبات وجود خدا بگه که دلیل بر این که خدا هست اینه که مردم میگن خدا هست. تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. بعد یه کسی میاد میگه آقا این حرف باطل است، این چه حرف است داری میزنی دیگه حرف. اگر حرف رو باطل کرد مدعا باطل نمیشه، مدعا میشه مشکوک، احتیاج به یک برهان دیگری دارد. به خاطر همین است که در منطق میگیم برای اینکه شما بتونی مدعای خودت را به طور کامل اثبات بکنی، فقط اثبات بطلان استدلال نقیض به تنهایی کفایت نمیکنه که شما بیای بگی که ببینید این نظریه نقیض من اینه، این استدلالش اینه، این استدلال حرف باطلیه. میگیم غیر از این که شما باید استدلالش رو ابطال بکنی، باید مدعا رو هم ابطال بکنی. ولی اگر مدعا رو ابطال نکرده باشی که بعد نقیضش اثبات بشود، مدعا میشه مشکوک. همچنانی که اگر برهان آوردی بر بطلان مدعا، باید استدلال رو هم ابطالش بکنی. ولی از نظر منطقی اصطلاحش میگن قیاس بالمعارضه. قیاس بالمعارضه یعنی تو یه قیاس آوردی بر مدعای خودت، اونم یه قیاس آورد بر نقیض مدعای تو. این از نظر ارزش منطقی شما نمیتونی بگی که حالا ارزش حرف من بیشتر است دیگه. اگر ابطال کردی قیاس او را، بعد وقت اینجاها دیگه شما میتونی بگی مدعای من اثبات شد. به خاطر همین است که همیشه در علوم مختلف اول میان نظریهشون اثبات میکنن، بعد میان نظریات طرف مقابل را میان اون استدلال هاشون را نقض میکنن، ابطال میکنن دیگه، یا بالعکس نظریات دیگر را نقض میکنن، بعد نظر خودشون را استدلال برش میارن که بعد اثبات مدعاشون تکمیل بشه. اینم درباره مسائلی که اینم درباره اون چیزی که درباره مبادی مطرح شد. مرحوم علامه میفرماید مسائل فلسفه، مسائل فلسفه یک. مسائل فلسفه اعم از موضوع فلسفه نمیتونه باشه، چون خارج از موضوع موجود که موضوع فلسفه از بطلان است و بطلان چیزی نیست که بخواد حکم ثبوتی باشد. بنابراین همه موضوعات فلسفه همشون در محدوده موجود هستن، نه خارج از آن. همه مسائل در محدوده موجود موجودن، نه خارج از آن. این یکی از نتایجی که مرحوم علامه گرفتن. استدلالی که برای شورده است این است که خارج از موجود که میشه بطلان. این یک. دومین نکته‌ای که مرحوم علامه اعتباط آورده این است که برخی از مسائل فلسفه اخص از موجودیتن. خوب دقت بکنید، مسئله فلسفی مسئله‌ای گفته میشه که عارض بر موجود بشود قبل از تعین ماهوی و عروضش احتیاج به تعین ماهوی نداشته باشه. بنابراین اگر شما گفتید بعض الموجود ضاحکان لنه لهو لون موجود ماهیت الانسان، این از بحث فلسفه میره بیرون. اما شما اگر اخص از موجود هرچی اخصش بکن، هرچی بری پایین، هرچی بری پایین، هرچی جزئی بشه، ولی تعین ماهوی نخوره، باز داری درباره موجود مطلق صحبت میکنی. پس حواسمون باشه کلمه موجود مطلق مشترک لفظیه. یه وقت موجود مطلق در مقابل اقسام موجود است. اینجا شما درباره علت که صحبت میکنید درباره موجود مطلق صحبت نمیکنید، بلکه درباره یه نحوه خاصی از موجود داری صحبت میکنید. این موجود مطلق نیست. یه وقت موجود مطلق در مقابل تعین ماهوی است. مسائل فلسفی درباره موجود مطلق صحبت میکنن، یعنی قبل از تعین ماهوی. لذا تقسیمات موجود دربارش میاد و احکام اون تقسیمات تو فلسفه مطرح میشه، مرزش میشه تعین ماهوی. هر وقت شما تو این مسائل رفتی رسیدی به تعین ماهوی، از اونجا به بعدش دیگه میگیم این باید علم انسانشناسی، بقرشناسی، جسدشناسی، اینا باید دربارش صحبت بکنن دیگه، از مباحث فلسفی ما بیرون است. لذا مرحوم علامه فرماید برخی از مسائل فلسفی اینجوری هستن، برخی از مسائل فلسفی اخص از موجودن، اما چون تعین ماهوی نخوردن جزء مسائل فلسفه هستن. بعد علامه فرماید که با عدلشان، عدلشان میشن مساوی با موضوع فلسفه اند. شما در مباحث فلسفی میگی موجود یا بالقوه یا بالفعل. بالقوه بالفعل رو هم دیگه میشه موجود. حالا اگر بالفعل رو تقسیم کردی، اگه بالفعل رو تقسیم کردی، درسته هر کدوم از اقسام با ادلش مساوی با موجود نیست، ولی همه اقسام هر قسم علاوه همه اقسام قسم دیگه میشن چی؟ مساوی با موضوع. در این حال این نکته‌ای که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن در کتاب برهان، اونجا ملاحظه فرمایید، شیخ میگه هیچ الزامی نسبت به این مسئله وجود ندارد که حتما در یک علمی شما مسائل اخصی که مطرح میکنی حتما با ادلش بشن مساوی با موضوع یک. مهمش ناست که تعین نخورده باشد دیگه. ممکنه شما یه مسئله مطرح بکنی ادل نداشته باشد، مثلا بگید یه موجوداتی هستن فلان طور، مثلا الان در حال حاضر فقط همین یه قسم رو داریم، دیگه قسم دیگه از این موضوع نداریم. مثلا اگر یه وقتی همچنین مسئله قابل طرح شد، از علم نرفتی بیرون که، چون تعین ماهوی که بهش نزدی، که تخصص ماهوی بهش نزدی، که داری درباره همون علم صحبت میکنی. لذا این نکته که مرحوم علامه مطرح میکنه از اموری است که غالبا قاعدتا وقوعا اتفاق میفته. یعنی شما معمولا هر مسئله‌ای که اخص از موضوع فلسفه باشد صحبت میکنید، معمولا یه ادلی داره که با اون ادلش رو هم دیگه میشن مساوی با موضوع فلسفه. خب دیگه این نیسته که دیگه مصداقی از موضوع که نیست. وقتی
میگیم یا مثلا فرض کنید مجردن یا نیستن، مجرد نیستن و ما غیر مجرد،
نه اصلا ندونیم، مثلا ببین
ندونیم اصلا
چیه، آه ندونیم دیگه، نه ببینید، ببینید بعضی موجودات اینا مادی هستن، درست؟ بعضی دیگه شون چی؟ نمیدونیم. شاید همه موجودات مادی باشن، شاید هم غیر مادی باشن. شاید مادی باشن، شاید هم غیر مادی باشن. حالا یه فیلسوف میخواد درباره احکام موجود مادی صحبت بکنه. میگیم خب درباره موجود مادی صحبت میکنی، ادلش چیه؟ میگه اصلا نمیدونم ادل دارد یا ندارد. شاید داشته باشه، شاید هم نداشته باشه. اگر نداشته باشه بعضی از موجودات مادیان، درسته. اگر هم داشته باشه باز بعضی از موجودات مادیان چی؟ بازم درسته دیگه. سو حرف این است که اگر یه وقت یه صاحب علمی، یه فیلسوفی اومد اینجوری صحبت کرد، آیا این حتما باید ادلی داشته باشد که با ادلش مساوی با موضوع فلسفه باشد؟ میگیم نه دیگه، از حیث این درسته؟ نه، میخوایم بگیم که آیا حتما باید اگر یه موضوع خاصی مطرح کردی حتما باید ادلی داشته باشد؟ میگیم ممکنه ما ندونیم ادل دارد یا ندارد. به تعبیر دیگه ما اون چیزی که به فرمایش علامه مطرح میکنیم در قالب مناقشه به فرمایش مرحوم علامه مطرح نمیکنیم، به عنوان این نکته مطرح میکنیم. آیا مسائلی که مطرح میشه یا باید مساوی باشند یا باید تقسیمش بکنی هر کدوم از اقسامش احکامی داشته باشد؟ میگیم نه، ممکنه به حسب علم صاحب اون علم فقط بتونه یه قضیه موجب جزئی ادعا بکنه، بعد بگه درباره اون بقیهش چی؟ فعلا هنوز علم ما به جایی نرسیده است. اگر یه وقت اینجوری صحبت کرد، آیا از محدوده علم بیرون رفته؟ میگیم نه، از محدوده این که بیرون نرفته، داره درباره این صحبت میکنه، ادلش هم نمیدونه و درباره احکام ادلش هم صحبتی نکرده. این هم یک مسئله. در اخص بودنش تردید هست، درسته؟ نیست، ما هم نگفتیم، ما هم میخوان گفتیم دیگه، حرفمون رو در قالب اشکال به فرمایش مرحوم علامه مطرح نمی کنیم. فقط
اشکال هم نداریم.
نه دیگه، آره دیگه، یعنی با این منافاتی نداره. فقط اینجا میخوایم بگیم وقت تلقی نشه که مسائل فلسفه اینا همشون اگر مساوی نباشن دو بخشین. یه بخش اینجوری میگیم بعضی جاها صاحب علم نمیدونه که دو بخشی هست یا نه، ولی داخل علم چیکارش میکنه؟ مطرحش میکنه. اینم یک مسئله. بله،
یا نیست.
یا نیست. آفرین. آره دیگه.
منفصله باشه.
آره دیگه منفصله باشه. بعد از این سوال میکنیم این یا نیستش هم داریم؟ نمیدونم داریم نداریم. اینجور بودنشو داریم. برات من برهان میارم میتونم اثبات بکنم که داریم، ولی یا نیستشو من دیگه نمیدونم. هنوز ما علممون به اونجا نرسیده دیگه. بسیار شرطه منفصله باریک الله. اساسا همون اول که تقسیم میکنن شرطه منفصل است، بعد از اینکه اثباتش کردن میشه چی؟ میشه حمله مردده المحمول. پس اولش میگه موجود یا بالقوه است یا بالفعل، از این دال خارج نیست، اینجوری میگه. خب بعد از اینکه بالقوه موجود است بالفعل موجود است، بعد میگه الموجود و اما بالقوه و اما بالفعل، به صورت یک قضیه حمله مردد. اسخای میکنم این تیکلشون میخوام تمام بکنم، بقیهش اجازه بدید که برسیم به بعدش. مرحوم علامه اینم که مطرح کرد، به هر حال به این نکته توجه داشته باشید که طرح مسئله، طرح مسائل اخص، طرح مسائل اخص در یک علم گاهی علی سبیل تقسیم است، گاهی علی سبیل تقسیم نیست. مستقیما میری میگی بعضی اینجوری هستن، ببین مستقیما بعضی اینجوری هستن، بعد میگم خب بعضی دیگه چطور؟ میگی الان ما درباره بعضی دیگه فعلا نمیخوایم صحبت بکنیم، فعلا ما میخوایم یه مدعای رو اثبات بکنیم. همین اندازه که جزئی اثبات شد، مدعای ما چی میشه؟ اثبات میشه دیگه. ولذا یه فصلی داریم تحت عنوان این که بعضی از موجودات اینجوری هستن. همین اندازه که اثبات بشه برای ما کفایت میکنه که مدعامون رو اثبات بکنیم. مرحوم علامه میفرماید که اکثر مسائل فلسفی تقسیمی اند. سه، اکثر مسائل فلسفی تقسیمی هن. این که حالا یه سر فلسفی داشته باشد نه اینجا مطرح کرده و نه ما پیدا کردیم، ولیکن اون چیزی که میشه براش حدس زد اینه که چون تکثر در عوارض را به دنبال دارد و تکثر در عوارض یه تقسیم را در پی دارد، بنابراین هر موضوعی که مصادیق موضوعش متکثر باشد عادتاً عوارض اخص دارد. وقتی عوارض اخص داشته باشد تقسیم برمی‌داره. لذا اکثر مسائل فلسفه چون موضوعش موجود است و موجود مصادیقش متکثر است، اکثر مسائلش چی هستن؟ تقسیمی هستن، چون عوارض خاصه اخص از موضوع در اونها پیدا می شود چون متکثر هستند. اینو دیگه مرحوم علامه بهش نپرداخته. این هم یک مسئله. این هم مسئله بعدی. یه مسئله دیگه مرحوم علامه مطرح کرده، خب چون نمیرسیم دیگه عبارت این قسمت رو بخونیم، میخواستیم امروز تمام بکنیم این مقدمه رو ولی نشد. یه چند روزی حواشی رفتیم، حالا بعد یه چند روزی تو متن باشیم انشاءالله که این حواشی رفتن هامون رو جبران میکنیم. میفرماید که ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجوده، چون که محال است که موجود متصف بشود به احوال غیر موجوده، انحصرت الاحوال المذکورتو احوال مذکوره، این همین احوالی که درباره موجود گفتیم. فی احکام تساو الموجوده من حیث هو موجود کل خارجیت المطلقه والوحدت المطلقه والفعلیت الکلیه المساویت للموجود المطلق. پس یا یه احکامی هستن که مساوی با موجودن، مثلا ما در فلسفه اثبات میکنیم، میگیم هستی از آن جهت که هستی است یه نحو خارجیت دارد، هستی از آن جهت که هستی است یه نحو فعلیت دارد. اینا رو یکی یکی بنان احکام و کلیش. بله، یعنی هر چیزی که موجود باشد میتونیم وصف وحدت رو به اون نسبت بدیم. چرا؟ به اعتبار اینکه همش رو یک موجود لحاظ بکنیم، بگیم که یه خونه واحد، با اینکه این خونه خودش متکثر از اجزا است، یا بگیم یه لشکر واحد، یه وجود اعتباری واحد. دیگه هر کدومش تو سرفصلش مفصل میگیم دیگه. نه نه، میرسیم انشاءالله، چون یه توضیحی داره. توضیح اجمالش این است که هر چیزی کثیر باشد میشه اون کثیر را بهش یک حیثیت وحدتی داد و بهش واحد را نسبت داد. همینو عرض میکنم، چون تو اونجاها داریمش، چون مرحوم علامه فرمودن یه وحدت قیاسی داریم، وحدت غیر قیاس داریم، این اون وحدت غیر قیاسی است که در مقابل وحدت قیاسی است. در هر صورت این مسئله تو فلسفه تو بحث واحد اثباتش میکنیم که هرچه که موجود باشد ولو کثیر باشد میشه یک نحوه وحدتی را از یک حیثی به او نسبت داد. میگه او تکون احوالا هی اخص من الموجود المطلق لکنها و ما یقابلها جمیعا تساوی الموجود المطلق. یا یه احوالی هستن که اخص از موجود مطلق هستن، ولی این احوال و مقابلهاشون جمیعا مساوی با موجود مطلق هستن. این در صورتی که اون عدلش هم وجودی باشد دیگه، یعنی صرفا نه نباشد، یا هست یا نیست، اون نیست نباشد دیگه. بگیم هستی بر دو قسم است، یا هستی اینجوری است یا هستی اینجوری است، طبیعتا هر دوتاشون میشن هستی، مساوی هستن با هستی. خب که قولنا الموجود ما خارج او ذهنی و الموجود ما واحد او کثیر و الموجود ما بالفعل او بالقوه و الجمیع کما ترا امور غیر خارجت من الموجودیت المطلقه و المجموع من هذه الابحاث هو الذی نسمیها الفلسفه. مجموعش رو بهش میگیم فلسفه. مخفی نماند که این مطلبی که مرحوم علامه درباره فلسفه گفتن اختصاص به فلسفه ندارد. همه علوم مسائلشون یا مساویه با موضوعشون هست یا اخص از موضوعشون هست. ما اگر یه علمی بخوایم داشته باشیم که مسئلهش محمولش اهم از موضوع باشه، دیگه خارج از اون علمه، میره تو علم اعلا. همچنانی که اگر این اخصش متوقف بر تعین ماهوی در موضوع باشه، میره تو علم اسفل. برابر این موضوع محمولاتی که بر موضوع علم بار میشه، نه اهم از موضوع علمن و نه اخص ماهیت ساز، اخصی که توقف بر ماهیت باشد. الحمدلله رب العالمین. خب آقایونی که این درس رو ثبت کردن چیکار کردید؟ شما لیستی گرفتید یا نگرفتید؟ آقایونی هستن که مال مدرسه‌شون به درس رو ثبت کرده باشن؟ خب الان این رو